بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ارادت و تشکر میکنیم از این که دعوت کردن در جمع شما عزیزان حاضر باشیم و تجدید عهدی و تجدید دیداری باشیم. خدمت برادر عزیز من آقای آهنگران اینجا عرض میکردم الان که گفتم صدای شما جزئی از خاطرات و زندگی ما و نسل ما شد و هر وقت بیاد میاریم اون دوران رو، اون شبها و روزها رو، سختیها و شادیها رو، بی اختیار از یک دوران سپری شده استثنایی در زندگی یاد میکنیم که تا همیشه هم حسرت چه خواهیم خورد که او دوران چه دورانی بود و چه راحت ازش گذشت. و امروز بدون هیچ تعارف شاعرانه به نظرم تو ذهن و دل همه شماهایی هم که اون زمان بودین منطقه هست که بهترین دوران عمر ما و شما همون دوران بود و همون شبها و روزها و یه توفیق بزرگی که نمیدونیم چرا نصیب ماها شد، نصیب خیلی های دیگه در دوره ما نشد و نصیب نسل های زیادی قبل از نسل ما و بعد از ما نشده و نخواهد شد. و این چه حکمتیست و چه سریست که در یک شرایط خاصی در دوره خاصی نصیب کسان خاصی میشه که در کوران خون و خطر قرار بگیرن و هر شب رو آخرین شبشون بدونن و هر روز رو آخرین روز. و چقدر زندگی اونجوری دلچسب‌تر بود و دلچسب‌تره زندگی که ندونی فردا هست یا نیستی از زندگی که راجع به بود و نبودش یا کم و کیفش اصلا فکر نمی کنی. اتفاقا خیلی دلچسب‌تر بود و داشتم بهشون عرض می کردم که عملیات خیبر بچه های لشکر ما منطقه ایلام بودن، پایگاه ظفر، و از اونجا شبانه بردن بچه ها رو طرف سایت های موشکی منطقه فتح‌المبین که اونجا اردوگاه بود و مستقر شدن و بعد از اونجا رفتن به سمت هور که برای خیبر برن طرف جزایر و شرق دجله. و یادمه که آقای آهنگران اونجا اون نوعه لشکر صاحب زمان آماده باش و بنظرم برای اولین کارش اینجا داشت میخورد و حسینیه پر بود. ما جا نشدیم بیرون پشت در نشسته بودیم با بچه ها و نور درست هم نبوده که از بچه ها توی تاریکی و روشنایی رو کاغذ داشت میمزش همگه و هیچ کرده بود تا تو عملیات غلط و غلوط با یه آهنگ بدی هی برای ما همونو میخوند که من داشت بودم بابا تو کاش که منفتی تو حسینیه درست گوش میکردی میدونی شعر چی بوده درست آهنگش یاد بگیری دست از سر ما برداری. و به یاد حسینیه افتادم که در وحیت رزمندگانی که تو ولفجر 8 تو پایگاه شهید داوطلب در شمال آبادان بچه های لشکر مشهد اینا یادشونه لشکر نصر ساختن خود بچه ها این منطقه بود که بچه های قواس لشکر آموزش می‌دیدن و یک نصف روزی از صبح تا ظهر بچه‌ها مشغول شدن تمام اون زمین رو با دست خالی خارها و سنگلاخ‌ها و همه رو کندن یک زمین صاف و یک خیمه حسینیه اون پایگاه رو در عرض نصف روز بنا کردن و در اون مدت 40-50 روزی که بچه‌ها اونجا آموزش می‌دیدن اون حسینیه و اون هیئت در واقع مرکز اصلی قلب ها بود و تجمع بچه ها بود. بچه هایی که شبای زمستون 64 بود دیگه، بله، شبای تا شبی چند ساعت تو آب تو بهمنشیر و کارون بچه ها آموزش می دیدن که من یادم از آب که می آمدن بیرون از شدت سرما این دستا و پنجه هاشون شرط می شد که این زیپ لباس قواسی رو نمی تونستن بکشم پایین راحت. یک دیگ آب جوش اونجا آماده بود، یک دیگم شلغم و چیزا گذاشته بودن که بچه ها دستشون رو تو آب داغ میکردن تا ریزی که لباس رو بتونن بکشن پایین، و بعدم شلغم و لبو و چیزا میخوردن که سرما نخورن مریض نشن. در این حال بچه هایی من میدیدم که تب داشتن، تب میکردن و با تب در حال تب شبا میامدن تو آب برای آموزش، و بعد که باز بر میگردن از آموزش و عبور از آب و باطلاقا و نمیدونم جنگ نارنجک توی نخلستان و اینا، بعد میامدن بعضی ها که مثل ما حالی مسائل نبودن میرفتیم میخوابیدیم، بقیه بچه ها میرفتن پشت پایگاه توی نیوهای نخلا، بعضی ها گودال هایی میشه که قبر کنده بودن و باز میرفتن اون تو مشغول نماز نافله یا قضا یا ختم قرآن. و واقعا هر وقت فکر میکنم به رفاقا میگفتم، میگفتم ما اون دوران تو آموزش هایی به بچه ها میگفتم، به هم میگفتم که بشه یه آموزش ها زود تموم شه، از بس فشار رو بچه ها بود، سخت بود. و یا تو خود عملیات ها گاهی دوستان برادر یاد شده که فشار اینقدر زیاد بود که واقعا آدم آرزو میکرد یه ترکشی چیزی کوچیکی بیاد، دو ترکش طلایی این چیزی بیاد به قول آدم بیفته دیگه مسئولیت نداشته باشه بره، چون دیگه نمیشد رفت. و فشار اینقدر زیاد میشد گاهی که آدم ترجیح میداد مجروح بشه و دیگه چون نمیتونست ادامه بده بره جلو. یا تو آموزش ها همینطور. در این حال بچه هایی که بعد از همه آموزش ها باز میامدن مشغول دعا و عبادت و اینها میشدن و باز صبح دوباره برنامه شروع میشد، یا میامدن پابرهنه توی نخلا که میدویدن گایی میدویدن، یعنی بچه ها رو خارای نخلا که خارای خیلی بزرگ و کتکلفتی و تتپار میکرد دست پای بچه ها رو، من یادمه که چند نوبت بچه ها مینشستن پاهاشون رو دراز میکردن، یه نفرم با ناخونگیر میامد از خار از پای بچه ها خار کشیدن بیرون. و تو همه حال هواها که تو دوران همه میگفتن کی باشه که آموزش تمام شه، بعد که تمام شد با بچه ها، بچه هایی که بودن و مونده بودن و شهید نشده بودن، هر وقت هم دیگر دیدیم بهش به هم این جمله همیشه گفتیم که بهترین و خوشترین دوران زندگی ما همون شبها بود و همون روزها بود که در کنار او بچه ها بود. این نعمت بزرگی بود که نمیدونیم چرا به ما به بعضی ها رسید و دست داد و به خیلی ها دست نداد. و متقابلا ببینید جریانی که شروع کرده به خصوص بعد از جنگ برای خراب کردن این تصویر از جنگ و بسیجی و رزمنده تو افکار رو ببینید. چه فیلم ها ساخته شد و چه رمان ها نوشته شد و چه مقاله ها نوشته شد، چه صحبت ها و سخنرانی ها شد و میشه که نشون بدن اینا این نسلی که تو جبهه تو جنگ بودن، اون نسلی که انقلاب کردن، اون نسلی که سالای 42 تا 56 و 7 تو صحنه بودن، در به در شدن، شلاق خوردن، تبعید شدن، اون بچه مسلمانایی که در دهه آخر انقلاب چریت شدن، در کوه و بیابون آواره بودن، گاهی مجبور می‌شدن توی کوچه‌ها و خیابون‌ها زیر پل بخوابن شب تا صبح که دست ساواک نیفتن، و زیر شلاق ساواک گوشت کف پاشون می‌رفت، استخوان کف پاشون می‌شکست و باز نام خدا رو بر زبان می‌آوردن. و اون بچه‌هایی که توی صدها نفر از بچه‌هایی که تو کوچه از کوچه‌های همین تهران و شهرستان‌های مختلف سال 60 61 62 ترور شدن، شکنجه شدن به دست گروه ها و ترور شدن، ریختن تو خونه‌هاشون سر سفره افطار با تیغ موکفوری جلوی چشم اونا سر بچه‌ی 2 سالشون رو بریدن. و بعد دوران عجیب جنگ 8 سال مقاومت، از اون دوران قربت جنگ‌های شهری که بچه‌ها با کوکتل مولوتوف و سراحی جلوی تانک‌های بعثی ها بایستدن تو خرمشهر و بعضی جاهای دیگه، تا وقتی که تو کوهای الله اکبر بچه‌ها با امیه که قرازه که از پادگان ارتش تچ می‌زدن یواشکی می‌رفتن به جنگ نیروهای دشمن، تا دورانایی که بسیج و سپاه روش کردن به آموزش و تجهیزات، و هم تجهیزاتش که همش غنیمتی بود دیگه، شما یادتونه دیگه کل توپخانه سپاه و نیروی زرهی سپاه تقریبا کلش زرهی و توپخانه های عراق بود که از اونا بچه ها میگرفتن، و الا توپخانه و زرهی در کار نبود. یک نسل با دست خالی در برابر کل دنیا وایستاد، در برابر کل دنیا ایستاد، چون رژیم شاه قوی ترین حمایت های جهانی غرب و شرق، حتی شرق بود، یعنی شرق هم حمایت میکرد، توافق کرده بودن، کوتاه آمده بودن. شما یادتونه در بدترین شرایط انقلاب چین آمد ایران، رئیس چین آمد ایران زمان شاه، شوروی حمایت میکرد، اینا تازه شرق بودن، چه برسه به غرب که اصلا ایران مطلقا در اختیار آمریکا و انگلیس بود. نسلی که رژیم شاه علی‌رغم تمام قدرت اطلاعاتی و سیاسی و نظامی اقتصادی تمام دنیا سرنگون کرد، نسلی که در برابر سیستم تروریستی حساب شده گروه های چپ و منافق مقاومت کرد با دستگاه خالی. اصلا اطلاعات سپاه و اینا وقتی راه افتاد سال 60 و اینا، سال 59 و 60 در برابر گروه اکا، کی تو اطلاعات سپاه کی اصلا آموزش چیز دیده بود، آموزش اطلاعات دیده بود، کی دانشکده رفته بود؟ هیچ کس. همین بچه های مردم معمولی بودن، دانشجو بود، طلبه بود، کاسب بود. در برابر یک ماشین عظیم ترور یک مرتبه قرار گرفتن و بدون هیچ آموزش دیدن و کلاس دیدنی از صفر شروع کردن با اطلاعات مردمی، اطلاعات 36 میلیونی به قول امام، عظیمترین ماشین ترور رو در عرض یک سال نیم دو سال متوقف کردن، در حالی که جنگ بود، در حالی که حکومت در اون دوره کاملا دوشقه بود، بخشی از حکومت در اختیار جریان بنی صدر و جریان منافقین اینها بود، بخشی از حکومت در اختیار امام بود، دوشقه بود حکومت، ارتش زمینگیر بود، وجود نداشت، حتی داخل ارتش کودتا کشف میشد تونتون، داخل ارتش جریان سیاسی بود. من یادم تو شهر ما تو پادگان ارتش اون چهارراه لشکر تو پادگان سربازا ارتشی ها تظاهرات سیاسی میکردن، شعار مثلا تو پادگان میدادن علیه هم یا مثلا علیه آقای بهشتی. من خودم یادم تو پادگان یک عده افسر و سرباز شعار میدادن علیه آقای بهشتی. این وضعیت ما بوده، اون ارتشمون بوده، اون سیستم اطلاعاتمون بوده، اون وضعیت اقتصاد کشور بود، اون وضعیت دولت و حکومتمون بود. و تو این شرایط کی نگرداشت در برابر او امواج فتنه و توطئه، کودتا، ترور، جنگ هم بود، تازه جنگ هم شروع شده بود. واقعا اینا از جز معجزه اسمش چیه پس؟ اینا معجزه نیست پس چیه؟ و این معجزه رو کی کرد؟ یعنی خدا به دست کی کرد؟ به دست همون بچه ها و همون نسل کرد که با اقتدا به امام گفت بریم تو تنور، رفتن تو تنور بدون اینکه البته عقل و شعورشون رو تعطیل کنن، با عقل و شعور و با درک کامل، با آگاهی کامل به همه عواقبش و به همه ضرورت‌های منطقی و شرعیش این کارو کردن. نسل خیلی عجیبی بود، نسل قبل کار بسیار عجیبی کرد. و بعد غیر از اینکه جنگ رو بردیم، غیر از اینکه ماشین ترور رو متوقف کردن این بچه‌ها، غیر از اینکه شکاف در حکومت رو جبرانش کردن و اصلاح شد، غیر از اینکه ارتش بازسازی شد، غیر از اینکه اقتصاد کشور راه افتاد، تمام این پیروزی‌هایی که در داخل پیش آمده که اینا دستاوردهای بزرگیه. شما نگاه کنید کشورهایی که خیلی بیشتر از ما قربانی دادن و هیچ چی تو دستشون نیست الان. این ملت مظلوم افغانستان از اینکه 2 میلیون کشته و معلول داره و الان چیه؟ و الان چی داره؟ نه اقتصاد داره، نه استقلال داره، کشور تحت اشغال، هیچ، نه امنیت. عراق رو ببینید که در مجموعی 20 و چند سال 30 سالی که بعثیا بودن و الان مجموعاً 1-2 میلیون کشته و معلول و اینا، و آخرش چی؟ یک کشوریست که معلوم نیست دیگه تا کی تحت اشغال باشه، معلوم نیست دیگه عراق کی آزاد بشه. هر تکش دست یک گروهی، یک کسی، و بالاتر همشون آمریکا و انگلیس و اسرائیل، رسماً الان چند صد مستشار اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی فرستاده داخل عراق، همه جای عراق هستن، همون اسرائیلی ها، و براش نقشه ها دارن. این وضعیت عراق هست. کشورهای آسیای میانه شمال خودمون رو میبینیم که تجزیه شدن و امروز بزرگترین صادراتشون این مظلومین، بزرگترین صادرات این کشورها صادرات زن و کودکه، یعنی فحشا، قاچاق آدم، قاچاق کالای جنسی. کشورهای دیگر رو ببینید که حالا نمیخوام اسم ببرم، و از انقلابای قبلی، انقلاب الجزائر با 1.2 میلیون کشته شهید چی شد؟ و همه جا اینطوری. کره، جنگ کره نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون کشته چی شد الان؟ ویتنام نزدیک به 2 میلیون کشته و همه جای دنیا. و همه اینا بعد از این همه کشته و مصیبت و گرفتاری هیچ کدومشون کشور آزاد و مستقل نیستن، هیچ کدومشون. و اغلب اینا وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون هم از قابل مقایسه با ایران نیست. وقت ایران تحت این همه فشار، محاصره، مشکلات، دعوای داخلی، این همه مسئله، شما از هر جهت که نگاه کنید واقعا پیروزی و موفقیت بوده. این از نظر داخلی، از نظر جهانی هم یه مرتبه کل ریخت فکری دنیا به هم ریخته بعد از انقلاب ایران. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. کیا این دنیا را، اون دنیای 30 سال پیش رو تبدیل کردن به این دنیای امروز؟ غیر از همین بچه های نسل یک انقلاب، غیر از همون 200-300 هزار شهیدی که ما تو جنگ انقلاب دادیم، همینا بودن. و این بچه هایی که جانباز شدن و این بچه هایی که آزاده بودن، کی این کارا رو کرد؟ اینا با تصادفاً این کارا شده؟ نه، یه ایدئولوژی درستی بالا سر انقلاب بود، رهبری درستی بالا سر انقلاب بود، و یه نسلی که سر از پا نشناخته و با تمام وجود در اختیار و در خدمت انقلاب بود. این تنها راز بزرگ پیروزی ماست. میخوام بگم پیروزی معنوی یه بحث، اصلا اون که حسابش جداست، با این چیزا نمیسنجن. من اصلا دارم رو پیروزی مادی دارم صحبت میکنم الان. پیروزی مادی ما به دست آوردیم. ضایعات انسانی که اونا بهش میگن تلفات، اینا تلف نیستن، میگن بچه ها تلف شدن، اینا تلفات نیست اسمش، اینا ضایعات نیست. این بچه هایی که رفتن با 200-300 هزار شهید، ما چقدر دستاورد مادی داشتیم. شما ایران الان واقعا مستقل ترین کشور دنیا، هیچ ملتی در دنیا نیست که به اندازه ایران مستقل باشه، این از کسی دستور نگیره. هیچ ملتی به اندازه ایران نیست که به ارزش‌های دینی و اسلامی نزدیک شده باشه، علاقه‌مند باشه. البته ما اشکالات خیلی داریم، باید برطرف بکنیم. حالا اونا رو من همیشه تو جلسات دیگه میگم، بایدم بگیم. جامعه اگه توش ربا باشه، دروغ باشه، خیانت باشه، گرون فروشی باشه، طلاق باشه، فحشا باشه، اینا همه علامت دور شدن از اسلامه. که اونا اتفاقاتش که گاهی افتاده، باید اونا رو ببینیم منشأش چیه، به فکرش باشه. و علتش به نظر من دور شدن از فرهنگ انقلابه. مصرفی شدن و تجملات شدن و فاصله طبقاتی و رشوه و پارتی و اینا همه چیزاییه که به خاطر اینکه از اون فرهنگ انقلاب فاصله بگیری، هرچی فاصله بگیری از فرهنگ انقلاب و به فرهنگ غرب نزدیک بشی، به فرهنگ استعماری، به فرهنگ شاه نزدیک بشی، مسائل بیشتر میشه. اون رو باید علاجش کرد. لالا فرهنگ انقلاب همون فرهنگی بوده که ما و شما تو جبهه دیدیم که مسئول پایگاه ما نظافتچی دستشویی ها و توالت های پایگاه بود. اون میرفت اونجا ها رو تمیز میکرد. این بوده فرهنگ ما، فرهنگ که این بچه ها توش بار آمدن و ما دیدیم، این بوده دیگه. فرهنگ رشوه و پارتی و دروغ و خیانت و ربا و قاپیدن لقمه از دهن هم دیگه و دروغ گفتن و دزدی کردن، اینا که فرهنگ این انقلاب نیست. اینا زده یه فرهنگ انقلاب، زده این فرهنگ، زده انقلاب اینا که متاسفانه یه جایی در داخل حکومت و در جامعه گسترش پیدا کرده. این بوده فرهنگ انقلاب ما. پیروزی های مادیش آزادی که تو کشور هست، آزادی سیاسی و انتقاد، آزادی های اجتماعی، استقلالی که هست، مردم سالاری و این که واقعا مردم همه مخالف و موافق میدونن که اونا تصمیم میگیرن راجع به مسئولیتشون در حکومت. همه اینو میدونن که
از رئیس جمهور و دو وزیر و وکیل و هر شبت رهبر و خبرگانشون و همه رو اینا رو مردم میدونن خودشون دارن انتخاب میکنن. وقتی اراده کنن الف بیاد سر کار میاد، اراده کنن ب بیاد سر کار میاد. درست و غلط چه من کار ندارم، نه مخوام قضاوت، همون مردم اینو میدونن و فهمیدن. و لذا رکورد مشارکت در انتخابات در تمام دنیا بالاترینش مال ایرانه. یعنی حتی کشورهای غربی که مدعیان برای دموکراسی، در هیچ کدومشون به اندازه ایران مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. اگه مردم ایران به اندازه که مثلا در آمریکا و فرانسه و اینا که بالاترین رکورد مشارکت مردمی تو انتخاباتشون مثلا هست، مثلا اگه مردم ایران یه وقت اندازه اونا شرکت کنن تو انتخابات، ما همه اینجا میگیم دیگه مردم بریدن و از نظام پشت کردن و قبول ندارن و بحران مشروعیت شد و اینا رو میگیم، در حالی که این نیست واقعا. بر اساس منطق دموکراسی اگر یک دهم مردم هم تو انتخابات شرکت کنن، اون انتخابات درست و دموکراتیکه بر اساس مبانی قوانین دموکراسی دنیا. یک دهمش هم شرکت کنن، یعنی انتخابات بیاد مثلا 5 میلیون نفر شرکت کنن تو کل کشور، بر اساس مبانی دموکراسی اشکالی نداره، درسته. چون که در بسیاری از کشورهای دموکراسی از نوع غربی دموکراسی در شرق دنیا و غرب دنیا همجوریه، مردم شرکت نمی‌کنن. ولی از نظر مبانی تفکر اسلامی این مشکل وقت پیدا میشه که ما معلوم نباید کاری بکنیم که مردم نسبت به سرنوشت خودشون و نسبت به نظام احساس بیگانگی یا یأس بکنن، و اگر کردن باید ببینیم که منشأش کدام تخلفات از فرهنگ انقلاب بوده. این از پیروزی های مادی در سطح کشور، پیروزی های سیاسی در سطح دنیا. شما امروز ببینید دنیا، عرض کردم این دنیا در یه دوره در تمام کشورها و ملتها اگر جنبش روشنفکری و انقلابی و سیاسی به وجود می آمد، شعاراشون چی بود تا 30 سال پیش؟ شعاراشون یا شعارای چپ سوسیالیستی بود یا شعارای ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و نجات پرستی و نجات گرایی بود. این بوده دیگه. مثلا همین فلسطین و لبنان، من برای شما مثال میدم، 30 سال پیش گروهایی که در فلسطین و لبنان با اسرائیل مخالف بودن، جزء به اصطلاح گروه های انقلابی فلسطین دانسته می شدن، ایدئولوژیشون چی بود؟ همشون یا مارکسیستی و چپ بودن و یا ناسیونالیستی، یعنی در واقع پان عربیستی و لائیک سکولار. ما جریان مذهبی فعال نداشتیم مثلا توی دنیای اسلام که علیه استعمار فعال بکنه و در سطح و پایگاه وسیع اجتماعی داشته باشه، یا اگر بوده دورهای خیلی کوتاهی بوده. الان چی؟ الان شما در فلسطین و لبنان تنها گروه هایی که میبینید گروه های جهادی هستند و در خط مقدمه هستند گروه های اسلامی هستند. تحت تأثیر کی هستند اینا؟ این عملیات استشاری تحت تأثیر اینا از کیا گرفتن؟ این که خطر مرگ را 100% جلوی چشمت ببینی و بری جلوی، از کیا گرفتن؟ این از بچه های ما یاد گرفتن. بچه های ما از کیا گرفتن؟ از صدر اسلام خوندن، دیدن در صدر اسلام در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و بعد در صفین و جمل و نهروان چی شده و بعد در کربلا چی شده. بچه های ما اونا رو خوندن، یاد گرفتن که این در واقع میراث تشیع اسلام بود، در ایران پیاده شد موفق بود، بعد در لبنان باز بچه شیعه های لبنان پیاده کردن موفق شدن، لبنان آزاد شد، حالا در فلسطین داره انجام میشه موفق و در کل کشور اسلامی داره یه حرکات را میفته. امروز دیگه هیچ گروه مترقی به اصطلاح روشنفکر، نه چپ و کمونیستی دیگه که کشور اسلامی هست، نه پان عربیستی و ملیت گرا و ناسیونالیستی و ملی پرست ملی گرا، اگر مثلا جاذبه ندارن. الان حتی مخالفان اسلام که میخوان چیز کنن مجبورن تظاهر به اسلام بکنن، شعارهای اسلامی میدن. کی این کارا رو کرد؟ این کارا رو کی کرد؟ این کارا رو همون بچه‌هایی کردن که جلوی چشم ما پرپر می‌زدن. این کارا رو همون بچه‌هایی کردن که توی از رو قایقا و بلمه‌ها توی هورالعویزه هدف قرار می‌گیره و چون تجهیزاتش سنگین بود از روی بلم که می‌افتاد می‌رفت ته آب. این کار رو بچه‌هایی بود که وقتی به میدون مین برمی‌خوردن و راه پس و پیش نبود می‌رفت جلو و می‌خوابید تو میدون. این کار رو بچه هایی بود که تو عملیات بعد نیادم شهید ستوده
که بعدا شهید شد، بهش میگفتیم که اگر گم کردیم تو آب بلما و اونا گم کردیم که به کدوم خط بچه های ما باید بزنن، محور ما کدومه، چه کار کنیم؟ ایشون با شوخی و جدی میگفت ببین از کجا آتش میاد، دهنه آتش، یعنی عراقی اونجا مستقیم برو طرف دهنه آتش. حالا به شوخی میگفت که پشتش این بود. و فرمانده گردان روح الله قبل از امرت به بچه ها میگفت که وقتی داریم میریم جلو اگر کسی مجروح شد سرصدا اونو نکنه، همونجا باشه میان میبرن تو، از بقیه که دارن میرن جلو نگیر اونا کارشون رو بکنن به تو کمک کنن. بعد گفت که تا یکی دو تا تیر رو ترکش که اصلا هیچی مهم نیست و هیچی نگه، یه پارچه لطه چیزی برکن به تو کن تو سراخش جای تیر، از دو تا گلوله ترکش به بالا اب نداره یک نانه چیزی. و اینجوری با بچه حرف میزن. این فرهنگ و این روحیه بود که الان در دنیا گسترش پیدا کرده. الان از شمال آفریقا، از مصر و الجزایر و تونس و اینجاها بگیرید برید تا اندونزی و مالزی و خاور دور، از کشورهای آسیای میانه بگیرید تا بالکان، تا منطقه بوسنی و هرزگوین، هر جا برید صحبت این بچه‌ها و این فرهنگ. این کار همین بچه‌ها بود که اینجوری فداکاری کردن و شهید شد. در بوسنی سارایوو یک تکیه اونجا جریان های صوفیان، جریان تصوفی عرفانی در اونجا هست در منطقه بالکان با ریشه های ایرانی، البته اهل سنت هستند ولی گرایش ها و فرهنگ شیعه توشون خیلی زیاده. مثلا صوفی سنی است که منتظر امام زمان هم هست، اینجوری هست و خیلی مرید ایران و امام و انقلاب هست. امام را به عنوان یک عارف بزرگ میشناسنش، مریدش هست به عنوان غیر از مسائل سیاسیش، به عنوان عرفانش امام رو میگن قطب صوفیه است. سارایوو یکی از این تکیه های مال همین اینا بود، تکیه بود مال شیخ مدحت اسمش هستشون. ما رفتیم تکیه شیخ مدحت، حلقه ذکری داشتن و بعد از نماز عشاشون حلقه زدن و از کاری گفتن و اینا، از کارش هم از کار قرآنی و مشروعی بود. بعدش هم به زبان بوسنیایی یک سرودی خواندن که در واقع دعای فرج بود، با اینکه اهل سنت بودن ولی میگفت که از امام حسین حرف زد از چی و چی، و بعد سرود با یک آهنگ زیبایی خیلی دلم بخواست نوارش رو بود اونجا میشنیدن همه، خیلی زیبا و حزن‌انگیز بود. بعد اونجا میگفت که خطاب به حضرت حجت سلام الله علیه میگفت که چه شد و تو نیامدی، چه شد و تو نیامدی، خمینی هم آمد و رفت و تو نیامدی. خمینی هم رفت و تو نیامدی. بعد ایشان میگفت که ما امام رو اصلا از قبل از انقلاب شما منتظر این فرد با یه خصوصیاتی بود و اقطاب ما، اقطاب صوفیه ما، بزرگان ما از مدت ها قبل به ما همیشه میگفتن که در این دوران یه کسی میاد که این کارا رو میکنه و او هم ایشونه. و اسم امام رو هم در کنار شبلی و بایزید و بایزید بسطامی و صوفیان بزرگی که اینا جزء اقطابشونه، اسم امام رو جزء اینا میبرد و این عباراتی که عبارات عرفانی و آثار عرفانی امام رو اونجا کاملا داشتن و میخوندن و بحث میکردن اینا. این وضعیت جنگ ایشون، همین آقا که یک روحانی صوفی سنی منتظر امام زمان بود، در این حال ایشون چریک و مجاهدن بود. زمانی که با سربا اونجا بودن، ایشون فرمانده یکی از گروهایی بود که با سربا میجنگید و اطراف سارایوو اتفاقا اونجا بردن یک تونل زیرزمینی رو به ما نشون دادن که مثل یک موزه کوچیکی شده الان، که میگفت این تونل رو بچه های ایران اینجا آمدن به ما گفتن یاد دادن این تونل رو زدیم، چون سربهای بالای شهر سارایوو مستقر بودن، 10-15 هزار نفر رو در عرض 3-4 سال از اون بالای کوه کشتن، میزدن مردم مسلمان رو با تیرانداز و با خمپارا و اینا. یه منطقه زیر دید و تیر اینا بود که نمیشد چیز شد. بعد میگفتن که این تونل رو بچه های شما از ایران آمدن به ما یاد دادن، به سبک خرمشهر اینجا تونل زدیم و از زیر این تونل دیگه ما، یک از راهکارهای عبور ما از این منطقه قرمز همین تونل بود که این تونل هنوز هم نگه داشتن هست. اینا بنابراین دستاورد بچهای ما بوده. هی تو ذهن ما دارن میگن که و به نسل بعدی نسل جدید میگن که این کارهایی که شد توی در 20 سال اول انقلاب چه فایده‌ای داشت، چه دردی خورد، اینا شکست خورد، اینا مهم نبود.